متشکرم.
خانم باوی خیلی ممنونم که همراه ما بودین و امیدوار هم هستم که قرار باز هم وزنتون رو کم کنید. ازتون تشکر میکنم و با اتون خداحافظی میکنم. خدا
ممنون همچنین من از شما و برنامه شما متشکرم.
خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
یک باور، خوردن دارچین باعث لاغری می شود.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همیشگی برنامه کلینیک چاقی. دکتر فریبا کوهدانی هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. خوشحال هستم که این سعادت رو دارم در خدمتتون باشم. میخوام در مورد این باور که خوردن دارچین باعث لاغری میشه صحبت بکنم. باید خدمتتون عرض بکنم اصولا ادویه ها که دارچین هم جزء این گروه محسوب میشه به دلیل ایجاد حرارتی که بعد از مصرف در وعده غذایی ایجاد میکنن، یه مقدار از اون انرژی رو که ما دریافت کردیم میان به گرما تبدیل میکنن و در نتیجه این انرژی کمتر در اختیار بدن قرار میگیره برای اینکه مقدار اضافهش به چربی تبدیل بشه. پس خوردن مقادیر متعادل دارچین میتونه مناسب باشه برای کسایی که برنامه های کاهش وزن دارن، ولی استفاده بی‌رویه مشکلاتی رو در بدن به همراه خواهد داشت. پس با استفاده از این منابع غذایی میتونیم به کاهش وزنمون کمک بکنیم و یادمون باشه که اینا یه مقداری به شرایط فردی هم بستگی داره، کما اینکه یه سری از افراد هستن که ممکنه با دریافت مقادیر زیاد ادویه های مثل دارچین دچار واکنش های التهابی بشن و واکنش های آلرژیک از خودشون نشون بدن. پس اگر یا در یه سری از افرادی که در واقع طبع سردی به اصطلاح خودشون دارن، وقتی که اینها از سبزی ها مثلا در وعده غذایشون توی برنامه های کاهش وزن زیاد استفاده میکنن، ممکنه استفاده از دارچین کنار این وعده های غذایی یه مقدار در واقع شرایط رو تعدیل بکنه و کمکشون بکنه. مقدار دارچینی که میتونیم توصیه کنیم به اندازه یک قاشق چایخوری حد اکثر روزانه است. پس استفاده افراطی به هیچ وجه توصیه نمیشه و یادمون باشه که این که ما اگه فقط بخوایم مثلا با دارچین، قهوه یا چیزای اینچنینی کاهش وزن برای خودمون ایجاد بکنیم، این برنامه در واقع موفق نخواهد بود. ما در کنار رژیم غذایی صحیح، در کنار برنامه ورزشی مناسب، حالا یه مقدار میتونیم از این گزینه ها کمک بگیریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. براتون آرزوی سلامت و تندرستی دارم.
تشکر میکنم از جناب دکتر نوروزی بزرگوار، جناب دکتر فشی، آقای دکتر ناظری بزرگوار. خیلی ممنونم، خسته نباشید میگم به شما بزرگواران و همینطور شما عزیزان. تشکر میکنم که تا این لحظه در کنار ما بودیم و کلینیک چاقی رادیو سلامت رو همراهی کردید. خانم سلماز عطایی تهیه کننده محترم و خانم مریم سادات حیدری صدا بردار عزیز هم در کنار من بودن. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید دوستان. خدا نگهدار.
جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمن نامی کرد گوهری که صدف کان و مکان بیرون بود طلب از گم شده گان لب در یا می کرد که این گل
روزتون بخیر باشه همراهان عزیز. شما شنونده برنامه های رادیو سلامت هستید. میتونید از طریق تارنمایی این شبکه از اطلاعات برنامه هایی که پخش خواهد شد مطلع بشید. سری بزنید به رادیو سلامت نقطه آی آر تا از اطلاعات برنامه ها مطلع باشید. همچنین میتونید در پیام رسان های داخلی به نشانی @ رادیو سلامت با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکمون هم مثل همیشه 30102 در اختیارتونه که به صورت پیامک ما رو همراهی کنید و روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم با شماره 162 آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شماست. اما در ادامه شما عزیزان رو دعوت میکنم برنامه از اهدا تا احیا رو بشنوید.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخوام.
مادر نازنین زهرا رحیمی که انتظار رو خوب میتونه معنا کنه، زمانی که دخترش دچار نارسایی قلبی بوده، یک ماه در آی سی یو بوده و با پیدا شدن قلبی برای نازنین زهرا مفهوم انتظار رو به خوبی درک میکنه.
خیلی سخت ولی در آخر خیلی شیرین که با یک قلب مهربون و عمل بسیار بسیار موفق مواجه شدیم و این انتظار با یک شیرینی کامل به سر رسید.
و آقای رحیمی پدر نازنین زهرا و مفهوم انتظار.
خیلی سخته واقعا، الان چه دارم میجم بغض میگیرم، ولی خدا را شاکرم که به خوبی خوشی انجام شد، دخترم به زندگی دوباره برگشت و واقعا از تمام مسئولین دکترا و آقای دکتر مهدوی واقعا تقدیر تشکر ویژه دارم. خسته نباشید میگم به همه همکارانشون و دستاندرکارانشون.
پس پایان انتظار شیرین بود؟
بله خیلی شیرین بود واقعا، با یه قلب مهربان قشنگ سلام دوباره چد به زندگی.
برای نجات زندگی لحظه ها مهم است.
واقعا متاسفم، ایشون مرگ مغزی شدن، کاری از دست من ساخته نیست.
تأکید میکنم روی این نکته که در حقیقت ما تفسیر عینی این آیه شریفه قرآن که و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا رو واقعا در این جلوه های ایثار و گذشت و فداکاری خانواده ها میبینیم. همه عزیزان استعذار دارن که وقتی یه فردی مبتلا به مرگ مغزی میشه دیگه برگشت ناپذیره و این اطمینان خاطر در حقیقت وجود داشته باشه که از منظر قانونی، اخلاقی و فقهی همه شرایط لازم در این حوزه فراهم شده و از طرفی عنایت داشته باشن شنوندگان عزیز ما و مخاطبان بزرگوار که اساساً در این فرایند برای جامعه پزشکی یا برای فرد پزشک و معالج و تیم جراحی هیچ گونه انگیزه مادی وجود نداره. در حقیقت در بیمارستان‌ها و مراکز دولتی، حتی در بخش خصوصی هم این اتفاق نمی‌افته، در بیمارستان‌های مشخصی که رسماً از ناحیه وزیر محترم بهداشت مشخص شده باشه، اولا تیم پیوند اعضا اونجا مستقر هستن و تشخیص مرگ مغزی در اونجاها صورت میگیره. نکته اول. نکته دوم، تیم در واقع جراحی به هیچ وجه انگیزه مادی و مالی ندارن، همه هزینه های این حوزه رو دولت پرداخت میکنه و کسی بنا نیست که از قبل این موضوع بهره مادی داشته باشه. بنابراین همه حرکت ها و این فرایند یک فرایند خدمت و فرایند رفتار خداپسندانه که واقعا این یک خیر کثیره. وقتی که یک فردی مبتلا به مرگ مغزی است، این در حقیقت یعنی پایان زندگی، به لحاظ این که به هر حال مرگ دست خداست و در اینجا بدون تردید هیچ موردی ما نداشتیم در دنیا کسی گزارش کرده باشه که یه فرد مبتلا به مرگ مغزی برگشت شده باشه. از این جهت هست که من میخوام تأکید بکنم روی این حرکت خداپسندانه ای که در هر صورت ما با این کار میتونیم در واقع نیازمندان رو نجات بخشیم، کمک بکنیم به سلامتی اونها و در اینجا اخلاقیات و معارف و شناخت خودمون رو در حقیقت با این رفتار خداپسندانه به منصه ظهور برسونیم.
من ماجده باقری هستم. خواهرم مریم باقری متولد سال 60 که سال 1386 بعد از تحمل تقریبا 4-5 سال بیماری تونست خیلی زیبا و خیلی فراموش نشدنی از پیش ما بره. مریم تقریبا 4-5 سال بود که مریض بود، تومور مغزی داشت، ولی همیشه امیدوار به اینکه خوب میشه و این خوب شدن حالا به هر نحوی خوب شدن میتونه باشه. بعد از تقریبا تحمل 4-5 سال مریضی و حالا رفتن به شهر اصفهان برای انجام یه سری درمون‌ها، پروفسور سمی اومدن ایران، ایشون عکسای مریم رو دیدن و گفتن که فقط معجزه میتونه مریم رو نجات بده و دیگه هیچ چیز دیگه ای و هر کاری که ما میتونستیم آلمان انجام بدیم اینجا برای مریم انجام دادیم. نهایتا ما به این مورد در واقع مامان راضی شد، بابا راضی شد که مریم زندگی طبیعیشو بکنه، سیر عادی رو انجام بده و ببینیم خدا چی میخواد و هممون دست به دعا بودیم و به یک شیوه زیبا تونست از پیش ما بره. ما صبح دیدیم که مریم تنفسش خیلی ضعیف شده، بردیمش بیمارستان امام حسین بردیمش که اونجا کارهای اولیه رو انجام دادن. دیگه بعد از چند ساعت گفتن مرگ مغزی اعلام شده. بعد از اینکه گفتن برنامه مرگ مغزی اعلام شد و دیگه هیچ کاری نمیشه کرد مگر اینکه بخواد دستگاه رو جدا کنیم چون فقط با دستگاه زنده است. دکتر مامان من رو کشید کنار و گفتش که خانم ریاهی، دختر شما مثل یک ساعتی که فقط باتریش تموم شده، یعنی این بدن سالمه و اگه بخواد میتونید اهدا کنید. اگه راستش بخواد اینجا یه خورده داستان برعکس بود، یعنی من بابا مقاومت کرد که چرا باید این کارو بکنیم و اینجا کسی که بابای منو راضی کرد مامانم بود. وقتی که مامانم صحبت کرد با پزشکا گفتن که اصلا کما مقولش چیزی جدا از مرگ مغزیه، کما طوری هست که شما امیدوار هستی به این که فرد امکان داره دوباره به هوش بیاد و اگر دستگاه رو از فرد بکشی اون دستگاه ها و لوله‌های اکسیژن از بدنش بیاد بیرون ممکنه تنفس کنه به خودی خودش، ولی مرگ مغزی یعنی مغز بعد از چند روز دیگه دستور نمیده حتی به قلب برای اینکه قلب تپش داشته باشه و زندگی ادامه پیدا کنه و قطعاً بعد از مرگ مغزی مرگ جسمی اتفاق میفته، ولی خب بعد از کما امکان برگشت هست و اینکه بدونیم در واقع این مرگ مغزی بعدش دیگه در واقع مردن قطعی هست. و دکتر گفت خیلی شما فرصت ندارید و این برنامه تقریباً چند ساعتی شد تا اینکه بابا راضی شد از ما همه، حتی از خواهر کوچیک من که اون موقع 7-8 سالش بودم، حتی با اثر انگشت رضایتشو گرفتن و مریم ما آسمانی شد. یعنی دقیقا فرداش این اتفاق افتاد. مریم ما قلبش، کلیهش، نسوج، تمام نسوج بافتای بدنش، از ریه‌اش، حتی مغز استخوانش همه اهدا شد و اینکه واقعا بحث شعار نیست. ما دیگه تو این ما خانوادگی این کارو انجام دادیم و من خودم از اعضای خانوادم از عزیزم این کار انجام شده. واقعا خوشحالیم و الان خیلی 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 نسبت به قبل احساس میکنیم مریم ما زنده است، فقط در بدن آدمای مختلف. فقط یه نمونه شو من بهتون بگم به عنوان چیزی که خیلی خیلی زیبا تو ذهن ما تثبیت شده، این هست که میدونیم که کلیه مریم رفته برای یک آقایی که توی شیراز پدر 4 فرزنده، این خیلی قشنگه و قلب مریم تو سینه یه دختر جوان میتپه، اینم خیلی قشنگه. و اینکه میگم ما الان همه راضی، همه خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که به این زیبایی مریم ما از پیش ما رفت.
هر فرد مرگ مغزی میتواند جان 8 نفر را نجات دهد. اهدای عضو، اهدای زندگی.
من پرستار بخش ICU پیوند کبد. عرضم حضورت، ما اینجا 4 تا تخت داریم برای مریضای پیوند کبد. حالا مریضایی که دچار کاهش سطح هوشیاری میشن، قبلا فرم پر کردن برای اهدای عضو، اینا کبداشون اهدا میشه طبق هماهنگی که حالا یه تیم پیوند داریم ما تو بیمارستان. این تیم پیوند هماهنگی انجام میده از بیمارستان مختلف که شاخصش بیمارستان امام خمینیه. این پیوند کبدا میرن از طریق تیم پیوندمون میارن بیمارستان ما. حالا طی عمل جراحی 6 تا 12 ساعت کبد پیوند میشه، میاد تو بخش ما. بیشتر کبد تقریبا میشه گفت 3 مرحله داره، یکی هماهنگی‌هاش، یکی عمل جراحیش، یکی مراقبت‌های بعد از پیونده که ما اینجا قسمت سومش بیشتر سر کار داریم. مراقبت‌های بعد پیونده کبد که خیلی هم مهمه از این لحاظ که مریض خیلی دارو میگیره برای پایین آوردن کاهش سیستم ایمنی. خب وقتی به تب سیستم ایمنی پایین میاد، ما خطر بروز عفونت، تب و خیلی از مشکلات دیگر داریم که باید اینجا خیلی مراقبت‌های از لحاظ حالا اقدامات پیشگیرانه برای ضد عفونی کردن دستا و همه چیز ضد عفونی، حتی ما بخشامون هم ضد عفونی میشه، هر از گاهی هم آزمایش میگیرن که هیچ عفونتی تو بخش نباشه. مراقبت های خیلی ویژه‌ای میخواد، نرس های خیلی ویژه و دوره دیده‌ای میخواد. اینجا همه پرستارمون ICU کارن که الان دوره پیوند کبد هم دیدن و آشنا هستن با پیوند کبد. اینجا سعیمون اینه که مریضا پیوندشون جواب بده و با دارو انشالله ترخیص شن برن منزل تا حالا انشالله بقیه عمرشون رو با یه پیوند کبد خوب ادامه بدن. بیمارای ما که ترخیص میشن قبل از اینکه تشریف ببرن منزل یه آموزش خیلی کامل از طریق پرستار هماهنگ کننده پیوندمون و دکتر جراح بهشون حتما آموزش های کامل داده میشه، ولی باز ما توصیه‌مون اینه که خیلی نکات بهداشتی رو رعایت کنن. حتی اعضای خانواده فرد حتما باید هر بار میرن بیرون میان دستاشون رو بشورن، نکات ایمنی رو، نکات ضد عفونی رو حتما رعایت کنن. حداقل امکان کسایی که الان مریضن خونه اینا نرن، از آلودگی باید جدا باشن، تو هوای آلوده بیرون نرن، بیشتر ماسک و دستکش و اینا حتما استفاده کنن که چون خیلی مستعد عفونت هستن، اگر کار به عفونت بکشه واسه اینا خیلی سخت میشه.
دریافت کارت اهدای عضو بسیار ساده است، اما همین کار ساده میتونه زندگی چند نفر رو نجات بده. برای دریافت کارت اهدای عضو کافیه گوشی خودتون رو بردارین، کد ملی خودتون رو با یه پیام ساده به شماره 3432 ارسال کنید.
بین دستای من و تو با ستاره میشه پل زد، آسمونه عشق و امشب میشه با ستاره گل زد، میشه از من و تو رد شد تا ابد ما شد و ما بود، میشه از فرشته سر شد، میشه هم رنگ خدا.
خانم دکتر نجفی زاده، مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایرانیان و مفهوم انتظار.
دیدین که وقتی که منتظر گذشت زمان هستیم برای اینکه کسی بیاد یا کاری انجام بشه چقدر زمان دیر میگذره؟ حالا تصور کنین که یک بیمار نیازمند پیوند منتظر این هستش که تلفن خونهشون زنگ بزنه و بهشون بگن که یه اهدا کننده پیدا شده که شرایطش مناسبه، خانواده‌اش رضایت دادن و میتونه بیاد این عمل مرگ و زندگی را در واقع انجام بده. این انتظار بسیار سخته برای این خانواده ها، یعنی که بیمار در لیست انتظار زمان براش واقعا نمیگذره. یک بیماری رو من خودم تجربهش رو داشتم که به جای اینکه اون هماهنگ کننده زنگ بزنه، اون مشغول یه بیمار دیگه بود، خودم تماس گرفتم. یه پسر 17 ساله قم زندگی میکرد، گفتم که مهدی جان حالت خوبه؟ گفت آره. گفتم که عفونت نداری؟ تب نداری؟ گفت نه. گفتم خیلی آروم باش، ولی یه اهدا کننده پیدا شده که ممکنه دیگه نذاش حرف من تموم بشه، مثل اینکه رو اسپیکر باشه، همه شروع کردن تو خونه یا ابوالفضل یا ابوالفضل، انقدر که انتظار کشیده بودن. دو دقیقه من پشت خط بودم و اینا داشتن فریاد میزدن تو خونه. بعد خواهرش اومد گوشی رو برداشت گفت الو، من دیگه نتونستم صحبت کنم، گوشی رو دادم به یکی دیگه از همکارا، گفتم بهش بگیم وسایلش رو جمع کنه بیاد برای پیوند.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلام.